ساعت 14 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. نتایج نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری مصر امروز اعلام می شود. شورای امنیت سازمان ملل کشتار غیرنظامیان در سوریه را محکوم کرد. و علی لاریجانی به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. قرار است کمیته انتخاباتی مصر امروز دوشنبه نتایج نهایی دور نخست انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نتایج غیررسمی این انتخابات نشان می‌دهد که محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، و احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حکومت حسنی مبارک، به دور دوم راه پیدا می‌کنند. بر اساس همین نتایج، حمدین صباحی، نامزد چپ‌گرایان، سوم شده است. در کل 12 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت کرده بودند. رویترز نوشت که 4 تن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، از جمله نامزد چپ‌گرایان، از روند برگزاری انتخابات شکایت کردند. شورای امنیت سازمان ملل روز یک شنبه کشتار غیرنظامیان در شهر حوله سوریه را به شدت محکوم کرد. در بیانیه شورای امنیت که توسط 15 کشور عضو تهیه شده، تاکید شده که حملات توسط توپخانه نیروهای دولتی و گلوله باران تانک‌ها صورت گرفته است. ژنرال رابرت مود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه، که از طریق ارتباط ویدیویی با اعضای شورای امنیت سخن می‌گفت، تاکید کرد در حملات روز جمعه 108 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند. دولت سوریه ضمن رد مسئولیت این حملات، تروریست‌ها را مسئول کشتار معرفی کرده است. از سوی دیگر روز یک شنبه در شهر حما دست کم 30 غیر نظامی بر اثر آتش توپخانه ارتش سوریه کشته شدند. به گفته مخالفان، بمباران این شهر در پی حملات نیروهای شورشی به موانع جاده‌ای ایجاد شده در حما صورت گرفت. علی لاریجانی امروز دوشنبه به عنوان رئیس موقت مجلس نهم انتخاب شد. علی لاریجانی از مجموع 275 رای 173 رای کسب کرد. غلام علی حداد عادل، دیگر نامزد این سمت، 100 رای به دست آورد. علی لاریجانی در مجلس هشتم هم رئیس قوه مقننه بود. محمد رضا باهنر با 177 رای و محمد حسن ابوترابی‌فر با 167 رای به ترتیب به عنوان نایب رئیس موقت اول و نایب رئیس موقت دوم مجلس نهم انتخاب شدند. نهمین دوره مجلس روز یک شنبه دیروز گشایش یافت. پلیس تهران 80 غرفه اولین جشنواره غذاهای سنتی ایران در نمایشگاه بین‌المللی تهران را به دلیل آنچه بدحجابی غرفه‌داران می‌نامید پلم کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پلم شدن این 80 غرفه در روز یکشنبه در ادامه طرح تشدید امنیت اخلاقی و برخورد با آنچه بدپوششی، بدحجابی و مانکن‌ها نامیده شده است صورت گرفت. بر اساس این گزارش، تعدادی از غرفه‌داران بدحجاب هم بازداشت شدند. به تعداد آنها اما اشاره‌ای نشده است. در این حال، مسئول جشنواره غذاهای سنتی ایران برای ارائه توضیحات به معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ فراخوانده شده است. به گفته عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، کیفرخواستی علیه مدیر عامل سابق و متواری بانک ملی ایران صادر شده است. عباس جعفری دولت‌آبادی روز یک شنبه همچنین گفت پرونده محمود رضا خاوری به زودی به دادگاه ارسال خواهد شد. محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی، در پی افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شهریور ماه 1390 از مقام خود استعفا کرد و به کانادا رفت. فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی، خواستار حمایت نمایندگان مجلس نهم از جامعه کارگری ایران شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او گفت اگر این حمایت صورت نگیرد و مواد حمایتی قانون کار حذف شوند، قراردادهای سفید امضا، تعدیل کارگران و اخراج نیروی کار از کارخانه ها بیش از گذشته افزایش خواهد یافت. آقای بیات با اشاره به اهمیت قانون کار افزود، نمایندگان مجلس نباید اجازه دهند این قانون از روح حمایت از کارگران در مقابل اخراج، تعدیل و ظلم تهی شود. تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار با انتقاد شدید تعداد زیادی از تشکل‌های کارگری در ایران مواجه شده است. در پی آغاز به کار مجدد خانه سینما، هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد به تعطیلی دائم این تشکل رای داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت ارشاد با رأی نهایی تشکل خانه سینما را به طور دائم تعطیل و اعلام کرد که در صورت اصرار بر ادامه فعالیت غیرقانونی، طبق ماده 17 با تشکل یاد شده برخورد می‌شود. این خبر در حالی منتشر می‌شود که فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما پیش از این از دریافت حکم نقض انحلال خانه سینما توسط دیوان عدالت اداری خبر داده بود. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. یادآوری میکنم سوال امروز ما درباره این است که یکی از متهمان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی تهدید کرده به زودی اسامی مسئولان دولتی که در این فساد مالی دست داشتن را فاش خواهد کرد. شما درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی که همچنان در دادگاه مفتوح است چه نظری دارید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه 73 سال که به بررسی زندگی آیت الله خامنه ای میپردازد.
73 سال
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران
سید علی حسینی خامنه ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از سلسله برنامه‌های زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش پیشین از این سلسله برنامه‌ها به بررسی اختلافات حجت الاسلام خامنه ای به عنوان رئیس جمهور و امیر حسین موسوی به عنوان نخست وزیر در اواسط دهه 60 و حمایت آیت الله خمینی از میر حسین موسوی پرداختیم و حالا در این قسمت به دو مورد دیگر از مواردی می‌پردازیم که آیت الله خمینی به صراحت نظریات فقهی آقای خامنه ای را نادرست خواند و رد کرد. در واقع آیت الله خمینی در دو سال آخر پایانی عمر خود، یعنی در زمستان سال 66 و زمستان سال 67، دو بار و به فاصله یک سال نظریات فقهی آقای خامنه ای را نادرست خواند و رد کرد. بار نخست در دی ماه سال 66 و در اوج چالش های آقای خامنه ای و فقهای محافظه‌کار شورای نگهبان با دولت میر حسین موسوی بود. در همین چارچوب آقای خامنه ای که با فقهای شورای نگهبان علیه دولت میر حسین موسوی همسو بود، در اواسط دی ماه سال 66 و در خطبه های نماز جمعه اختیارات دولت را از نظر فقهی به چالش کشید. آقای خامنه ای گفت دولت فقط در چارچوب احکام اسلامی دارای اختیار است. اما آیت الله خمینی بار دیگر از دولت میر حسین موسوی در برابر حجت الاسلام خامنه ای حمایت کرد و نظرات فقهی آقای خامنه ای را در این باره نادرست خواند. آیت الله خمینی پیش از این نیز گفته بود آنچه که در قانون اساسی آمده فقط بخشی از اختیارات ولی فقیه است.
این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگه خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست این بعضی شؤون ولایت فقیه هست.
پس از آنکه آیت الله خمینی در دی ماه سال 66 نظرات فقهی آقای خامنه ای و اعضای شورای نگهبان را در مورد میزان اختیارات دولت میر حسین موسوی رد کرد، نامه آیت الله خمینی مبنی بر رد نظریات فقهی حجت الاسلام خامنه ای در مورد اختیارات دولت اسلامی در رادیو خوانده شد و این باعث شد تا نمایندگان مجلس نیز در حمایت از موضع آیت الله خمینی نامه ای تاییدآمیز به وی بنویسند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات سال 66 خود در همین ارتباط نوشته که بعد از قرائت نامه آیت الله خمینی در رادیو و نیز نامه نمایندگان به آیت الله خمینی، آقای خامنه ای در جلسه سران قوا حاضر نشد. حجت الاسلام خامنه ای سپس به دیدار آیت الله خمینی می رود و قرار می شود نامه ای به آیت الله خمینی بنویسد و آیت الله خمینی نیز به وی پاسخ دهد. بر اساس این قرار در ابتدا نامه‌ای توسط آقای خامنه‌ای به آیت الله خمینی نوشته می‌شود، ولی آنگونه که احمد خمینی فرزند آیت الله خمینی گفته ظاهراً متن نامه مناسب نبوده و قرار می‌شود آقای خامنه‌ای متن نامه را تغییر دهد تا آیت الله خمینی به آن پاسخ دهد. سرانجام پس از این رفت و برگشت‌ها حجت الاسلام خامنه‌ای نامه‌ای به آیت الله خمینی می‌نویسد و از ارشادات وی تشکر می‌کند و در مقابل آیت الله خمینی نیز به تایید او می‌پردازد و وی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی و آشنا به مسائل فقهی و مبانی فقهی ولایت فقیه می خواند. آیت الله خمینی همچنین در تعریف از آقای خامنه‌ای می گوید او در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری است که چون خورشید روشنی می دهد. اختلاف نظر آیت الله خمینی و حجت الاسلام خامنه‌ای در آن مقطع به این ترتیب رفع و رجوع شد، اگرچه بعدها برخی روحانیون منتقد آیت الله خامنه‌ای مانند هادی غفاری گفتند که آقای خامنه‌ای تنها کسی بوده که در این ارتباط از آیت الله خمینی تذکر گرفته است. صدای هادی غفاری را میشنوید در همین ارتباط در سال 1388.
جناب آقای خامنه‌ای، امام به ما نگفت شما ولایت فقیه را نمی‌شناسید، ولی به جناب عالی گفتند. من همون روزها هم یادم هست به جناب عالی گفتند، من در کرمان بودم، جناب آقای اسحاق جهانگیری، جناب آقای عبدالله نوری، جناب آقای مجید انصاری، جناب آقای دکتر احمدی، جناب آقای مهندس البیری، همه تو فرودگاه کرمان بودیم. بیانیه امام رو خوندم، مبنی بر این که ولایت فقیه این نیست که جناب عالی میگید، این اختیارات ولایت فقیه. ما اون روز اینا رو قبول داشتیم و شما قبول نداشتیم.
یک سال بعد از آنکه آیت الله خمینی نظرات فقهی آقای خامنه‌ای درباره اختیارات دولت اسلامی را رد کرد، موضوع دیگر باعث تذکر مجدد آیت الله خمینی به آقای خامنه‌ای و نادرست خواندن نظرات فقهی وی شد. در بهمن ماه سال 67، هنگامی که آیت الله خمینی سلمان رشدی نویسنده کتاب آیات شیطانی را مرتد دانست و حکم اعدام او را صادر کرد، بار دیگر آقای خامنه‌ای از زاویه فقهی وارد موضوع شد، اما آیت الله خمینی گفت درک وی از احکام اسلامی درست نیست. حجت الاسلام خامنه‌ای به عنوان امام جمعه تهران در ابتدا از اصل حکم مرتد بودن سلمان رشدی حمایت کرده و گفته بود
دست امام درد نکنه که این حکم رو دادن و این قضاوت رو کردن. قربان دست امام، میدونن که حکم امام حکم نافذی است. امروز شد امروز میکنن، نشد فردا میکنن، نشد سال دیگه میکنن، نشد بعد از گذشت زمانی میکنن. این که تمام شدنی نیست که، حکم امام که تمام نمیشه. این بدبختی که خودشو تو این درد سر انداخت چاره ای جز مردن نداره. این بلا شک این اعدام انقلابی دربارش انجام میگیره.
با وجود این سخنان تاییدآمیز، هنگامی که حجت الاسلام خامنه‌ای گفت سلمان رشدی میتواند توبه کند، آیت الله خمینی برداشت وی از احکام اسلامی را نادرست خواند. سخنان حجت الاسلام خامنه‌ای را میشنوید در همین ارتباط.
بله، ممکنه که توبه کنه، کتاب بنویسه، غلط کردم بگه، از مسلمان‌های دنیا، از امام امت عذرخواهی کنه، بگه اشتباه کردم، کتاب مال من نیست. در این صورت ممکنه مردم گناهگو رو ببخشن، اما در اون صورت آمریکایی‌ها خودشون رو می‌کشن.
پس از این سخنان حجت الاسلام خامنه‌ای، آیت الله خمینی بار دیگر گفت که او احکام اسلام را درست درک نکرده است. نکته دیگران که همانند اختلاف نظر سال قبل بین آیت الله خمینی و حجت الاسلام خامنه‌ای، این بار نیز آیت الله خمینی تصمیم گرفت که این اختلاف نظر با آقای خامنه‌ای را به شکل علنی اعلام کند. بنابراین آنگونه که هاشمی رفسنجانی در خاطرات بهمن سال 67 خود نوشته، بیانیه از طرف دفتر آیت الله خمینی منتشر شد که در این بیانیه برخلاف نظر آقای خامنه ای گفته شده بود توبه سلمان رشدی قابل پذیرش نیست و او بر فرض توبه باز هم محدورالدم است. در مجموع شواهد و قرائن موجود از جمله خاطرات هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نشان می‌دهد که آقای خامنه‌ای در سال‌های میانی دهه 60 و با نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوریش در موقعیتی چندان قدرتمند قرار نداشته و سایر سران قوا از جمله هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و میرحسین موسوی در موقعیتی مستحکم‌تر از او قرار داشته‌اند. در بخش آینده از این سلسله برنامه‌ها به این موضوع می‌پردازیم که آقای خامنه‌ای چگونه با چنین شرایطی در سال 1368 و با درگذشت آیت الله خمینی به مقام رهبری در جمهوری اسلامی ایران رسید.